بسم الله الرحمن الرحیم. ما که علاقه قبل یه بافتنی هایی در مورد زمان بافتیم. تون ادامه بافتنی یه نکته کوچیک آخر جلسه باقی موند. من آخر جلسه نمیرسم، اینو الان گفتم مختصر بگم بعد بافتنی هایی. ما قبلا گفتم بدون دیگه، من توی درس دکترا دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی کتاب خیلی واضح بذاریم تدریس کنیم به سبک ارشد و اینها که به نظرم خیلی چیزی نداره. یکی هم این که بلند بلند فکر کنیم. ما داریم برای شما بلند بلند فکر میکنیم که شما هم اشکال بگیرید و اصلاح کنید و درگیر بشید و اینها. اون نکته که جلسه قبل گفتم سر بحث لفظ و معنا و مفهوم و اینها، اجمالا یادتون هست دیگه دعوا سر چی بود؟ یه نکته ای رو فقط من آخرش نگفتم، اینم به نظر خودم چیز مهمی میاد. ببینید فعلا با ادبیات ساده تری به کار میبرم که منظورم معلوم بشه، چون اونجا هنوز خودمون تفکیک معنی و مفهوم واقعا برای خودم واضح نیست، فقط خودم بلند بلند نمتون کنم. اما اینجوری نیستش که تو وادی لفظ و ورود لفظ همواره اختلال ایجاد بشه. در واقع یه حیث دیگری از اون بحثو میگم. اون بحث جلسه قبل هم بیشتر ناظر این بود که بگیم اگه بگیم ما بگیم کار اصلی زبان نشانه گذاریه، ما یه معانی داریم یا حالا مصداقی داریم با اون بحثی که در جلسه قبل داشتیم و به جاش لفظی رو نشانه میکنیم برای اون مصداقه. در فضای نشانه گذاری این بحث استان بود، به نظر خودم خیلی بحث جالبی که خود یه روابطی بین معانی هست. فعلا من یه فعلا یاد رد دیگه گفتیم یه لفظ گذاشتیم ما اینجا، یه معنا حالا مصداقش تحت نظر کنیم و یه مصداق و نشه خارجی به عنوان مفهوم و علل قاعده ما تو اینجا داره زبان اون کار میکنه دیگه. مصداق که خودش هم رینیه، ولی اون چند مرحله گذاشتم فعلا با تفهمو بگم. تو فضای معانی که حالا با این مصادر به شدت نسبتی دارن، فعلا نمیخوام وارد اون ذکریا بشم، یه بین خود معانی مختلفی که داریم به تبع این مصادر که اینجا هست، بین خود اینها یه روابطی برقراره، بین خود الفاظ یه و بین خود الفاظ هم یه روابطی برقراره که به نظر میرسه که توی این دارم حیث تفکیک منطقی کجاها واقعا ممکنه حرف مطلق بزنیم، مطالب جهان شمول بگیم، کجاها نسبی میشه یا لاغت ظرفیت تکثر پیدا میکنه. این است که میتونیم صحبت کنیم از روابط بین معانی، روابط بین الفاظ یا به تعبیر دیگه نشانه ها، اومد روابط بین الفاظ و نشانه ها. خب به نظر میاد روابط بین معانی اگر معانی با مفاهیم منطبق باشه ظاهرا اینجا روابط کاملا حوزه نفس الامریه داره. یعنی این که ما میتونیم در حوزه معانی بیاندیشیم و پی ببریم از چیزی به چیز دیگر که ظاهراً دغدغه اصلی علم منطق اینجاست که بخواد قواعد پیشین رو کشف کنه، بخواد اونجایی که بین معانی ما نسبت‌هایی داره برقرار میشه. حالا این نسبته شما نسبت جنس و فصله، نسبت نمیدونم دلیل و مدلوله، چی؟ انواع نسبت هایی که منطق داره در موردش بحث میکنه، بررسی میکنه که نسبت های واقعی رو داره شناسایی میکنه، همت اصلیش اینجاست. بعد که منطق وارد این یکی ساعت ها شد، الان میگم حالا نحوم بعضی وقتا وارد این یکی ساعت ها میشه. حالا من میگم دو تا علمی که به شدت با این کار داره، یک میرفتم سراغ منطق که منطق دغدغش معانی است، اونم روابط نفس الامری معانی. پس ما بین تو خود معانی روابط نفس الامری داریم. اما بریم سراغ الفاظ. تو الفاظ ظاهرا کجاش دو بود؟ ببینید خود معانی جدا از الفاظ ما، یعنی مثلا بین انسان، معنای انسان و معنای نطق یه ارتباط نفس الامری هست که این ارتباط بین انسان و سنگ نیست، جدا از یعنی که بعد به تبعش هم تو مصادرش هم بیاده میشه که حوزه منطق و بحث بعدش هم به تبعش فلسفه، دغدغه و همت اصلیش اینجاست، شناسایی روابط نفس الامری که اگه فرمول های کلیش باشه میشه علم منطق، اگه احکام محتوایش باشه میشه علم فلسفه با دعوای مفصلی که سرش هست. ولی خب اون وادی است که اقتضای بحث های منطقی فلسفی است، اقتضای بحث های جهان شمول است. یه حرفی بزنیم کل جهان این حرفو قبول کنند. شما میگیم نسبت بین عدد و زوجیت، مثلا بین چهار و زوجیت، رابطه دو تا معنا رو رفتید سراغش که این نفس الامریت داره جدا از بحثای ما. این رابطه رابطه واقعی هر جا چهار باشه زوجه. یا مثلا شما جایی که برهان میارید مقدمه یک مقدمه دو به نتیجه میرسه، اینجا زمانی فضای برهان واقعا پیاده میشه که رابطه کاملا فضا از حیث معنا باشد به معنا و معنا. دغدغه اصلی علم اون که منطقی را کار با الفاظ نیست، نیست بحث لفظ را رزیست، اونا تو منطق ادعای هست که با دغدغه اصلیمون اینجاست. منطقه یه جاهایی هستش که آدم این از اونجا هستش که مخاطب آنه یکی ها رو بگه. تو این دسته دوم ظاهرن سه گونه چیز داریم. یه بار این است که روابط بین خود نشانه هاست، یه خود الفاظ. آیا یه مقداری از علم صرف و نحو، حالا این کلمه نحو هم جالبه، من چیز بود یه کمی گشتم، یه کسی گفت بعد پیگیر شدم یه مقدار گشتندم درسته، من تا دیگه مفصل نگشتم. ظاهرا اصلا کلمه علم صرف بعدم پیدا شد. یعنی شما تو قرون دوم و سوم و اینا که اول علم نحو داره شکل میگه، وقتی میگن فلانی نحویه، نحوی شامل کل صرف و نحو و حتی بلاغت و نمیدونم این علوم مختلف که الان متمایز شده به همش گفتن نحوی. بعد کم کم اینا متمایز میشه. اون یک از جای بحث خوبه، اون دعوای نحو و منطق با این اسلامی تنها دست داشتید، ایشون بالا اینو اشاره میکنه. دست داشتید شما مثلا یا نداشتید؟ نگفتن دعوای نحو و منطق دعوای مهمیه توی تاریخ چیز. آدم اون دعوا رو بفهمه تازه فهمه که آقا من تمنطقه تزندقه، اینا که با منطق مخالف بودن چی فکر میکردن؟ یعنی آیا مثلا چجوری فکر میکنن؟ یه مناظره بین سیرافی و متا، مکتب یونس استاد فارابی، مکتب یونس بود دیگه یا یونس بود متا بود، مکتب یونس بود فکر کنم، من اینا رو داشتم ها یونس به متا، حالا بین این که استاد فارابی بوده و سیرافی در میگیره تو مناظره، اتفاقا سیرافی نحوی پیروز میشه که بعدن چیزه تو این کتاب الحروف فارابی مثل تو مقدمش اون بنده خدا که تعلیق کرده نوشته، نوشته که اصلا فارابی این الحروف رو در پاسخ به اشکالات سیرافی نوشت. یعنی خواهی این دعوا دعوای مهمی بوده. اون ما این درس استاد اون مفیدی این مقاله رو آوردیم و یه نزدیک 10-15 جلسه بحث شد، صد به صد خوندن و خیلی جالب بود بحثش. حالا میخوام الان که من میگم نه، من به تبع اون فضا و اینها نه رو به مطلق این علوم ادبی میگم، صرف و نحو و بلاغت و معانی و بیان و اینا همش با هم دیگه میگن نه. رابطه بین الفاظ گاهی وقتا بحث یعنی رابطه بین خود نشانه هاست، یعنی فضا تو خود نشانه هاست. اگر نشان مثلا مثال خیلی سادهش این که اگر تو عربی نون به نون برسه ادغام میشه، میم به نون برسه ادغام میشه. برخی ضوابط تجویدی، ضوابط تجویدی ضوابط نشانه هاست تو زبان عربی، یعنی که یه قاعده مثلا درباره معانی باشه کاری با معنا نداره. محض لفظ اصلا فلان حرف به فلان حرف برسه، ته به دال برسه خیلی وقتا ادغام میشه، یزک کرم بعد به زال تبدیل میشه. این قواعد مثلا دیگه کاملا صرفی تو فضای چیز هم داریم، حتی نحویش هم داریم. اون مثال صرفی بود، تو نحویش هم داریم. اما یه دسته روابطی است که بین نشانه ها هست با توجه به معنا. یعنی دو دسته بکنمش، ببینید روابط بین نشانه ها گاهی وقتا روابط خود نشانه هاست به ما انهو نشانه و نه انهو نشانتون انشاین، نه این که نشانه چیزیست. اصلا تو زبان اینجوری تلفظش، این لفظ با این لفظ اینجوری میشه تو زبان، هیچ جانی ها نیست اصلا بدون معناش چیه. گاهی وقتا رابطه بین نشانه هاست، رابطه بین نشانه هاست اما با توجه به معنا. اما این فضای رابطه بین نشانه با توجه به معنا دوباره دو قسمه که گاهی وقتا این حالا جهان شموله، گاهی وقتا نه خاص یک زبانه. ببینید این برایش بگم بعد در سراغ اون بریم. شما میگید که مثلا تو عربی میگید که کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع بحثی است درباره نشانه یا معنا یا درباره نشانه با توجه به معنا. حالا دیگه چی؟ نشانه میخوام نه بحث فقط نشانه است، نه فقط بحث معناست، اما نشانه است با لحاظ معنای نشانه که این با لحاظ معنای نشانه در زبان خاص. معلومه؟ اون وقت برخی از این بحث هایی که این ها عمده بحث صرف و نحو، این ها همش عمده بحث صرف و نحو که مثلا این کل فاعل مرفوع. اما به نظر میاد برخی بحث های نحو داریم که درسته درباره نشانه است، حیث اولش نشانه است و با توجه معناست، اما خاص ای زبان نیست. مثال خیلی معروف، یعنی مثال خیلی خوبش این است که کلمه بحث قسم است، اس فعل حرف، این بحث درباره نشانه است در معنا. کلمه که داریم میگیم منظورمون نشانه است یا معنا خود معناست؟ معنای کلمه
نه،
نشانه است به معنای حاکی از معنا. یعنی کلمه که معنا نیست، خود کلمه. یا یه کلام داریم و کلمه، کلام یسه و سکوت علیها، مثلا کلمه حالا یسه، یا مثلا کلمه مفرد اون است. اینا بحث هایی در روی الفاظه، ولی شما تو هر زبانی برید این تقسیم میتونید پیادش کنید. این هم نشون میده که یه روابطی بین نشانه ها داره برقرار میشه با توجه معنا، که این روابط جهان شموله. این دوباره اینجوری نیستش که چون زبان پاش اومد و زبان ها با هم متفاوتن لزوما تحلیل های ما حتما غیر جهان شمول خواهد شد. این هم خواستم بگم که حداقل این چند دسته رو میتونیم ما اصلا متمایز کنیم، بگید یه جایی هستش که خاصه زبانه، جز که نه این زبان نمیتونه. وقتی این علتی که بحثم دارم میکنم اینه که وقتی تو فضای نه حرف جهان شمول بتونیم نشون بدیم، حتما تو فضای فرهنگیش میشه نشون داد. من زبان رو به عنوان مهمترین عرصه تجلی تنوع فرهنگی دارم مطرح میکنم. این معلومه اصلا بلیش چرا وارد بحث زبان شدیم؟ به خاطر اینکه گفتیم فضای بحث ما تو فضای معرفت کاملا فضای معانیه، فضای حقایقه. تو فضای حقایق اقتضای جهان شمولی داره به شدت. بحث فلسفی ما غالبا داره بحث تو اون رو تعقیب میکنه، اما اون وقتی بحث رو فرهنگی میکنیم تنوع پیدا میشه. کجاست که این تنوع بیش از همه داره خودش رو نشون میده؟ تو عرصه تنوع زبانی. برای همین اگر من تونستم تو فضای زبانهای متنوع به معنی زبان که رابطه نشان و معناست امر ثابت پیدا کنم، پس شما میتونید تو عرصه های فرهنگ ها امر ثابت پیدا کنید به طریق اولا. یعنی دارم اینکه من بحث زبان میکنم، میخوام فقط بحث زبان شناسی محض بکنم، دارم ناظر به فضای علوم اجتماعی بحث میکنم. خب اینم یه دستی دیگه بود که گفتم که بگم. این همین بود، نکته خاصی نبود، فقط خواستم بگم که وقتی داریم صحبت میکنیم که ببینید نشانه ها رو فرهنگ ها دارن برای معانی میذارن، اما گویی اینجوری نیست که دست فرهنگ ها باز باشه هر نشانه و هر معنا بذارن، هر کاری بتونن بکنن که بعدا نسبی گرایی تو فرهنگ ها ازش در بیاریم. حتی تو خود روابط اینها داره یه چیزهای خودشو بر نشانه ها تحمیل میکنه. یعنی شما دستت باز نیست تو نشانه بگی خب ما تو زبان عربی میگفتیم کلمه اسم و فعل و حرف، تو فلان زمان میگه مثلا کلمه پنج تا چیز دیگه. یعنی نه اصلا با اینکه هم اسم و فعل و حرف حیث زبانی داره دیگه، حرف اونش که رابطه بین دوتا مفهوم لفظ قرار میگیره که حالا با تفاوتی که بین حرف نحوی و حرف منطقی هست. خب اینم یه نکته دیگه بود، فقط هم خواستیم از بابای تذکری بگیم. مطلب دیگری که بود توی فضای بحث اعتباریات، یه مطلبی تکمیلی بحث اعتباریات، یه مطلب دیگه بود. من تو قبل از اون مطلب بگم، من داشتم قبلش نگاه میکنم دیدم که اون بحث اوسع بودن واقع از نفس الامر، یادتونه ما چند بار ادراش کردیم، یه یاد داشتم من امروز نگاه کردم دیدم چند تا حوزه که این حوزه ها، چون امروز دوباره بحث این نجای مدیری که داشتم مناسبت این بحث کشته شد، دوباره گفتم بیا اینو بگم، این خیلی خوبیه. چند تا حوزه که به نظر میاد اینا حوزه های متعددی است که شما تو این حوزه ها اولا نفس الامر اوسع از وجوده تو این حوزه ها قابل پیاده شدنه، ثانیا هم این که اینا خودشون غیر از هم دیگه هم. این غیر از هم دیگه رو حالا ایشون که گفتش تذکر دادش، من دارم میگم آقای عارفی اون کتاب مطابقت صور ذهنی ندیدی چون با واقع، یک کتابی دارشون مطابقت صور ذهنی با واقع، ظاهرن آقای فیاضی هم رساله دکتراشون بوده، ظاهرن آقای فیاضی هم ظاهرن استاد راهنماشون بوده، خدای فیاضی هم به این قائلم. ایشون عملا جز معدود کسایی که پذیرفته که واقعیت بیشتر از نفس وجوده، بعد ایشون اون واقعیت بیشتر از وجوده اسم گذاشته هیچستان، که اومده رفته سراغ واقعیت‌های عدمی
شون
که وجود نداره، همون واقعیت داره،
واقعی حالا
واقعیت داره دیگه، همون و همون دیگه نکته همین، واقعیت او سازی دیگه همین. خب نه لفظی نیست، اما خیلی ثمرش مترتبه. واقعیت او ساز بوده، ایشون اومده گفته اون که گفته عدم رو گفته، بعد کل این حوزه بیش از وجود رو گفته هیچستان. بعد امروز که بحث داشتیم که واقعا همش تو اونجا جمع نمیشه، یعنی ما میتونیم چندین حوزه رو متمایز کنیم از هم، این چند تمایز این حوزه تو بحث اعتبارات هم به درد ما میخوره که واقعا اعتباری از جنس واقعیت یا نه اعتباری یه چیز غیر از همه ایناست. ببینید حالا بحثم بگم از کجا شروع شد، که دعوایی که شاید بحث شروع شدش با درگیر شدیم این است که بکشم بحثی خیلی عقب‌تر میره اصلاً میشیده، ولی نداره میخوایم بحث خیلی محکم کارش کنیم. محکم‌ترین گزاره عالم چیه؟ انتنا تناقض دیگه، آخر اول اونجا شروع کنیم همچه به هم بزنیم بیاییم تا جلو. وقتی میگیم که تناقض یا انتنا تناقض چی؟ وقتی که میگیم تناقض محال است، تناقض محال است، این دیگه مفاتم این حالا برای قول خیلی ها ابده بدیگیات اینه. این خودش یعنی چی؟ اولا این قطعا جمله صادقه اما تحلیلیه، یک دعوای خیلی شدید. اگه تحلیلی باشه صدق معنی نداره باشه، یعنی این جمله به درد واقع نمایی نمیخورد. نکته اینا آیا این گزاره پشتوانه تمام واقعیات یا ساختار محض ذهنه؟ اون وقت تحلیلی که اصلا این تحلیلی نیست. چرا؟ تحلیل نمیتونم بگم. تو این نکته رو تو بحثی همینجای مفیدی بود، خیلی برای من جالب بود. منطق ریاضی چند نفر تو خوندید؟ چه خوندید فقط؟ تو منطق ریاضی مغالطه عظیمی مرتکب میشن تو صورت بندی اولیه. من اینجا ترجمه کردم، اینجا جای مفیدی کوبیدا ترجمه جلب شد که آیا مفاد تناقض محال است این است که تناقض در کار نیست، یا این است که امکان ندارد تناقض در کار باشد؟ کدومشه؟ معلومه که استحاله تناقض امکان نداشتنه. در این تو منطق ریاضی تناقض چی میگن؟ میگن نقیض پی و پی. بعد استحاله تناقض میگن نقیض پی و پی، یعنی استحاله نیست. اونجا دارن میگن که تناقض در کار نیست، چون این یعنی نیست هم الف هم پی هم عدم یا نقیض چی؟ خب من همون تو صورت بندی منطقش گیره. چرا گیره؟ یعنی این که چون نارما چون توی فضای منطق ریاضی جهت رو میخوان مستقل کنن، آیا توی جهت قضیه وجود ماده بود یا جهت میگفتم به این من ماده بود چیز وجود و امکان و جهت میگفتم جهت قضیه جزئی از این قضیه است یا امر خارج از قضیه است؟ سوال خیلی مهمی ها. اگه جهت قضیه رو جزء قضیه بگیرید، وقتی شما اون که گفتید تحلیلی بگیرید اصلا نمیتونید تحلیلی بگیرید، چون قضیه تحلیلی نهایتا میگه الف الف است یا الف ب نیست. نهایتا نمیتونه بگه به ضروره الف الف است. اینو فهم میکنه مفادش، مفاد الف الف است فهم میکنه، مفاد الف به ضروره الف است، نه خیر معونه میخواد تا اینکه تا اون یکی گذاره. حالا این تو خودم گفتم چیه؟ چی؟
محال
است جهته، ولی توی فضای منطق ریاضی نمیگن جهتو، برای همین منطق مواجهاتو مستقل از منطق گزاره ها محمولاته و شروع پایه رو بیسید منطق گزاره ها. ولی تو من بیان اونجا رو میگن گزاره اصلی رو همین امتناع تناقض میدونن پایه، اما امتناع تناقضشون امتناع تناقض نیست، برای خیلی جهات سوء استفاده میشه از این. این گفتم یه چالش تو فضای منطق ریاضی. حالا بریم سراغ خودمون، بحث خودمون. نکته اولا این که این پس ما با محال کار داریم، نه با اینکه نیست. یعنی تناقض محال است، نه که تناقض نیست. بیشتره مفادش اینه که این خب ما تناقض محال است یعنی چی؟ صادق است. یعنی ما میدونیم واقع، نه اینکه در عالم تناقض نیست. قضیه سلبیه نمیخوایم بگیم، بلکه خبر داریم به نحو ضروری که نمیتونه اینجور قضیه تو عالم پیدا راه پیدا کنه. یعنی محله مهمه این واقعا او ساز وجوده. این گزاره اگه صادقه مطابقش چیه؟ مطابقش یعنی از قضای معدول معدومه خیلی بدتر. الان مطابقه بایی تو گزاره های معدنی مثلا دیگه که مثلا سیمرغ نیست. ما شرکه بایی داره، شرکه بایی محاله بودنش. سیمرغ نیست، سیمرغ وجود نداره. الان متواضعه قضیه سالبه رو میگه قضیه سالبه نداریم، همه قضیه سالبه رو برمیگردونه به موجبه، میگه این عدم الحکمه. در حالی که اینو بگه عدم الحکمه، قضیه تناقض چی؟ قضیه تناقض عدم الحکمه، اجازه حکم ضروری است. معلوم شد درجونم چیه؟ خب اومه از خالی کسی که اینجا هم خطوره شیرین کرد، کلی گیج شدیم ما، ولی خوبه، گیج شدن خوبه. این که وقتی میگیم تناقض محاله است، منظورمون حالا الان رفتم سراغ محاله، حالا رفتم سراغ تناقض. منظور ما تناقض چیه؟ حداقل 5 معنا برای تناقض هست که به نظر میاد اون تناقض محال که واقعا محاله، هیچ لابد نمنه، یکیشه نه 5 تاش، و تو بحث مختلف مکرر اینا با هم قاطی میشه. ببینید تناقض، منظورمون تناقض در مفهوم بین مفاهیم یا تناقض بین قضایا. بعد تو قضای مفاهیم منظورمون گاهی وقتا خود مفاهیمه، مثلا میگیم انسان و لا انسان قابل جمع نیست با هم. یعنی تناقض محاله است، منظور این است که انسان و لا انسان جمع نمی شود. مفهوم لا انسان به مؤنث و مفهوم لا انسان با مفهوم لا انسان به مؤنث و انسان با مفهوم لا انسان به مؤنث و مفهوم لا انسان جمع نمی شود. گاهی وقتا مصادیق یک مفهوم است یا مصادیق مفاهیم، حالا یک مفهوم نمیشه کرد. میگه آقا مصداق ایکس نمیتونه در حالی که مصداق انسان است مصداق لا انسان باشد. نه من فهم کنم معنی من. یه بار شما میگه آقا مفهوم انسان با مفهوم لا انسان قابل جمع نیست، یه بار میگه نه من با اونو کار ندارم. حالا یعنی دو تا مفهوم مستقل نمیخوام، حالا اون نه نه آرش کار ندارم. ببین مثلا شما میتونی بگی آقا انسان و حیوان با هم قابل جمع، حیوان زیر انسان قرار میگیرد، اما انسان و لا انسان با هم قابل جمع نیست. تو خود وادی مفاهیم جدا از مسائل خارجی شما میگه انسان با سفیده قابل جمعه، این انسان با هم جمع میشه، انسان و حیوان چی؟ با تو مثال با هم جمع میشه؟ چهار عدد تو حوضه مصادیق جمع میشه، تو حوضه مفاهیم. نه دیگه، خب اینو بگم، خب تناقض یه بار حیث خود مفاهیم مد نظره، خب این حیثیت هم جدا کنیم، ممکنه 3 تا 4 تاش باشه. اون موقع بحثگری الان من درستم بحثو یه داشا بخونم، فقط تیتر شد این 5 تا رو بودن 5 تا رو میام بگم. ولی یادم اون موقع که بحثگری فقط آخرین قسمشه که مولا درزش نمیره، بقیش مولا زیاد لا درزش میشه فرستاد. حالا ولی فعلا اینا هم جدا کنیم. ببین این معانی مختلف تناقض، وقتی میگیم تناقض اینا واقعا به یک معنا نیست، چند تا معناست. یه معنا این است که مثال زنند که خیلی وقتا میگم انسان و لا انسان با هم جمع نمیشه، انسان لا انسان، میگم لا انسان نقیض انسان. چی؟
میگم حالا
نه دیگه، هم مثال دارم که 4 عدد میتونه با هم جمع بشه، نمیتونه با هم جمع بشه، جمع میشه، ولی انسان و لا انسان نمیتونه با هم جمع بشه. دو حالا نه لزومه تا بحث کنیم، خواهی این یه میخوام افق بحث در
چون 4 عدد با هم جمع بشه در مستقام نمیتونه،
نه در خود مفهوم 4، خود مفهوم 4 عدد هست،
مفهوم
4 عدد نیست،
مفهوم
4 ذاتیشه، ذاتی بر مصداق هم میشه، بر خود ماهیت هم میشه، ذاتیشه، ذاتی جنس، حمل جنس حمل جنس، حمل جنس بر نوع، اینو بگید، حمل جنس بر نوع، تو فقط مفاهیم یعنی تو فقط مصداقه، حمل جنس بر نوع،
انسان
ناطق است، انسان ناطق است و مصداقه؟ یعنی مثلا سیمرغ پرنده است، مصداق که نداره، سیمرغ پرنده است، حملش دیگه افق مفهومه دیگه، تو با ماهیتش. حالا من ها فعلا لاغت تو ذهن متمایز کنی بگم اصلا اینجا تناقض قبول است، فرق نمی کنه بری بحث من، من بگم مثلا تمایز توجه کنه حوضای مختلف رو، وقتی بگیم تناقض منظورم کدومه؟ یکی تو خود مفاهیم، دوم تو مصداق مفاهیم. یعنی بگیم ایکس نمیتونه در حالی که مصداق مفهوم انسان باشه مصداق مفهوم لا انسان باشه. شما الان میگید این خیلی پررنگه، ولی من اینو میشه تصور کرد. حالا بگم با تناقض یا مجازات فرق نمی کنه، گفتم وقتی این تناقض کدوم میشه. یه بار میره تو فضای قضایی، تو فضای قضایی گاهی وقتا این قضیه ما حلیه بسیط است، میگیم که X نمیتونه هم هست باشه هم نیست باشه، هر چیزی، حالا اون چیزه، هر موضوعی که این موضوعه، مصداق یا مفهوم کار نداریم، این موضوعه نمیتونه در حالی که هست نیست باشه. این یه حالت چه؟ گاهی وقتا حلیه مرکبه است، میگیم X مثلا انسان نمیتونه هم کاتب باشد هم کاتب نباشد، این حلیه مرکب است.
مصداق کاتب باشد
یا انسان مصداق کاتب باشد؟ ببینید که مرکز اینجا با دوم یکیه. حالا این من الان تو توجه همون حیث قضیه شده، اینجا داره این جمله، این جمله بشه یک کار نداره یک کم فهم کنه. ببینید اینجا دارم حیث بحثم رفته سراغ نسبت مفاهیم، اینجا حیثم روی حبله نه روی نسبت مفاهیم و مصداق. درسته مصداق محمول که مفهوم حمل میشه بر مصداق، اما شما کار نداری با حمل شدن یا نشدن، باید نسبت مصداق و مفهوم بسنجیم، ولی وقتی میسنجیم حمل هم میکنیم. سومیش که حالا چیز جالب تره و ظاهرا اصل امتناع تناقض این آخری است، این است که امتناع تناقض قضایای صادق و کاذب محل بحثه. یعنی هر قضیه در نظر بگیرید، الف به است، حالا یا الف هست، هر قضیه در نظر بگیرید نمیتونه در حالی که صادق است کاذب باشه. یه قضیه نمیتواند هم صادق باشد هم کاذب باشد. وقتی که آقا تناقض محال است، یه به معنا اینه، این پنج تا معنا از اول شاهرش تفسیر کرد. من الان یادم بحثی که اون موقع شد، ولی یادمه که این یکی شد هیچ کاری لاقل نمیدونم ویدیو هفته دیگه سوال برای یکی نذید، یعنی یکی رو قایم بهش، یعنی این قدر متعقل معنای تناقضه. این تناقض نمیشود چیزی هم صادق باشه هم کاذب باشه در حالی که صادق است کاذب باشه، این قدر متعقل تو این یکیش میشه این قضیه کرد. حالا الان این قضیه چی یادم نیست، ولی این قدر متعقلی که میخوام لاغر این یکیشو در سر نگیرم. خب حالا نکته چیه؟ ببینید مسئله برمیگرده مسئله سه. صادق است یعنی چی؟ یعنی واقعی است. یعنی این اصل واقعیت پشتوانش به این است که نمیدونه چیزی که واقعیت داره واقعیت نشه باشه. برای همین است که خود قدر امتناع تناقض، برای همین ما که بخوایم بریم سراغ واقعیت، منظورمون از واقعیت اون است که مطابق گزاره هاست، که صدق محک صدقه. خب حالا این واقع این که بگم واقعیت اوسع از وجوده، میخوام بگم حالا که حوزه هایی داریم که واقعیتش وجوده، مثل همین عقل واقعیت های دو دستیمون، اینا صدقش چیه؟ آقا صدق صندلی نارنجی چیه؟ این است این صندلی نارنجی باشد، این صندلی که این صندلی که مطابقش در عالم خارج هست اگر نارنجی باشد واقعا در عالم خارج، این گزاره من این صندلی نارنجی است صادقه. اما آیا حوزه های واقعیت یه حوزه واقعیت همش اینه یا نه؟ اون مثلا 5 6 تا حوزه دیگر بیارم، من قبل از اینکه 5 تا حوزه رو بیارم این کلمه وجود رو بگیم سراغش. این کلمه وجود حالا اون یکی از حوزه همین است که حوزه استحالات که غیر از وجوده. نه نه
یعنی واقعیت
دارن ولی موجود نمیتونیم اکسید کنید. حالا کلمه موجودان رو بریم سراغش. این سیر هم این همین حاجای مفیدی گفتش توی بحثشون، من ایشون گرفتم، من خودم به نظر مثل سیر قابل دفاعه. کلمه وجود چی شد و موجود چجوری به کار رفت و تا کجا رو گرفت؟ این یعنی این لفظه رو ما تا چه بردی؟ میدونید بستر چیه؟ این ما چاره نداریم جز که با از زبان داریم استفاده میکنیم، بر همین این بحث رو دارم میکنم، این است که حیث لفظی فریبمون نده. ما تو فضای معرفت خیلی وقت حیث لفظ داری فریبمون میده، یعنی یک کلمه رو آوردیم فکر کردیم میدونیم این کلمه چیه، بعد این کلمه رو هی بردیم جای مختلف استفادهش کردیم، یه جور اشتراک لفظ داره رخ میده، یه جور چیز دیگه داره رخ میده، چون اون توجه نکردیم داریم همینجور بحثو پیش میبریم جلو. اگه وایسیم ببینیم کلمه کجا بود، تا کجا اومد توی فضای، حالا دیگه دوستان همه خوندن دیگه. گاهی وقتا ما حقیقت این اول جلد مدار داشتیم، گاهی وقتا منقوله، گاهی وقتا مجازه، یا تو دیگه چیزای مختلف داشتیم. یعنی این لفظه گاهی وقتا مادام که حقیقت باشه به درد بحثای ما میخوره، اما همین که پاشو گذاشت تو فضای مجاز به معنی دقیق کلمه‌اش دیگه کاربرد قابل استناد فلسفی نیست. معلومه منظورم؟ یعنی ما باید ببینیم این کلمه مثلا وقتی یه ضابطه دیگه هم که ما به روح معنا قائلیم، یعنی نمیگیم لفظ فقط برای مصداق وضع شده. مثال معروف شنید دیگه، الان تا یه مثال که میاره میگه آقا چراغ، چراغ که میگفتن اولین چراغا فتیله بود و آتش بود و شیشه، چی شیشه هم نه، روغن، این سه تا عنصر اصلیش، فتیله، آتش، روغن. الان این چراغ نه فتیله داره نه آتش داره نه روغن، در حالی که حقیقتا چراغ است. چرا؟ چون روح معنای چراغ نورافشانی بود. روح معنا در اینجا صدق میکنه، چون روح معنا صدق میکنه ولو از مصداق قبل هیچی هم نمونده باشه، پس حقیقتا یک کاربرد چراغ برای مجاز نیست. مادام که کاربرد مجاز نباشه حقیقت باشه، بحث فلسفی میتونه پیش بره. اما زمانی که لفظ رو ما آوردیم داریم مجاز میکنیم یا منقول شد یا چیز دیگری شد، دیگه نمیتونیم برهان فلسفی توش پیاده کنیم. حرف معلومه دیگه. به همین جهت دارم این بحث وجود رو میگم. برای همین مهمه که ببینیم کلمه وجود از کجا اومد، تا کجا روح معنا داشت استفاده میشد، از کجا اومد دیگه روح معنا نیست، دیگه معنا مجازه. که حالا در قبال حقیقت و مجاز تو ادبیات رایج حقیقت و مجاز معروفه. این آجای مفیدی اون نکته که گفتش به نظر من خیلی هم نکته مفیدیه، کاربرد اشاره‌ای بود، که کاربرد اشاره‌ای نه حقیقت نه مجاز. گفتم کاربرد اشاره‌ای رو که مثلا چیزه میگیم عدم نان در سفره هست، هست رو برای عدم به کار میبرید، در حالی که یا مثلا سفیدی زوج یا فرده، اون مثال اینجوری گفته بودن، همینجا گفتم دیگه فرده. سفیدی یا زوج یا فرده، میگم گفت فرده داره کاربرد اشاره میکنه بکنه خب منظورشو برسونه، نمیخواد لزوما یه چیز برسه به اونجا که منظور رو میرسونه، نه حقیقت که کما هو و حقا توصیف کنه، نه مجازه که کاربرد در جای دیگر باشد به معنای توسل در معنا، فقط داره مراد رو منتقل میکنه. دلالت التزامی خب میدونم ثمره که من زنم دلالت التزام شد بشه، اما دو ثمرش این میخواستم بگم، چون این ثمره توی بحث اصول خیلی کاربرد داشتش، اینکه شما را از دوگانه حقیقت و مجاز در میاره. دعوای ایشون صحیح و امی رو ایشون اینجور حل میکرد، چون هم صحیحی ها هم امی ها قائل به تبادر بودن، ایشون میگفتش که لفظ تو معنای صحیح وضع میشه، به نحو اشاره‌ای تو معنی اعم به کار برده میشه، و چون این کاربردش کاربرد بسیار شایعیه مثل کاربرد حقیقته، افراد مرتب خرج میکنن. معلومه نماز برای نماز درست حسابی، نماز سالم وضع شد، بعد این نماز رو حالا یک کسی، این نماز که تو ذهن متشرع مستقر شد، حالا اگه یک کسی رکوع هم نخونه میگن نماز خون بدون رکوع، به معنی عام به کار میبرن نمازو. اینجا نیست که بگن مجاز گفتن، اینه واقعا ذهن عرف نمیره که من مجازگویی کردم اونگونه که مثلا زید گفتم اسده، نه همون رو دارم به کار میبرم، اما اون کلمه رو دیگه اشاره میکنم برای جاهایی که از اون جنس نیست. برای میخوام نکته بعد این بود که اون دعوا نفس رو حقیقت و مجاز در مقابل حقیقت و مجاز یه شق سوم داریم، یه چیزی کار دیگه ذهن میکنه که از اون جنس نیست ولی تو همون ساحته. حالا شاید من با عربیت دلالت التزامی فکر نکنم، خوب آدم فکر کنیم که مثلا این دلالت چیز بود، ما داریم دلالت التزامی که تو زبان خیلی رایج، باید فکر کنم باشه الان
دلالت
چی؟
دلالتش
چی کار میکنیم توی کاربرد اشاره‌ای؟ مثلا میگه روح معناست دلالتش؟ نه دیگه، کاربرد اشاره‌ای این است که شما منظورتو میرسونید ولی نه به نحو توصیفی. ایشون گفت دلالت التزامی بود، بعد فکر کنم بهش من. خب خلاصه شما رو منتقل کرده به اون دیگه، دال شده برای اون، نشونه داده اون رو.
نه خودمون التزام رو که پایبند نیست که اول باید دلالت داشته باشه که بعد منتظر به اون تبعش باشه. خب خودمون دلالت یا روح معنا مثلا بگیم،
چیکار؟ تو دلات التزامی؟
لازم منظور رو یک بگیم چیه بیا؟
آره
لازم منظور میگیم لازم منظورش چیه واسه این دلات التزامی؟
من گفتم اصلا فکر نکردم چون الان گفت باید تشویم فکر کنم حالا الان بس شاده ریز کارش هم میپرسید. خب حالا من برم سراغ این ببینید خب همین همین نکتهش این است که ببینید همون گفتم کاربرد اشاره این یک چیزی گویی وسط اینا قرار میگیره این است که این نیست که یا موضوع الله یا غیر موضوع الله این موضوع لهه بعدن داری شما نحوه اشاره بهش چیز میکنی به نحوی که همه با این معامله حقیقت میکنند اما معامله حقیقت میکنند یعنی واقعا یعنی توی معنای صحیح وضع شده اما اعمی هم حق داره بگه تبادر من اینو میرسونه یعنی بعدن دیگه همه جامعه با این معامله هم میکنند چی؟
مجموع
نمار که زده سمان نمیتونه متوابه
نشدور اما مجموع
مجازات
مشهور
حتی بله نه خب مجازات مشهور تبادرش از حقیقت بیشتر میشه
بیشتر بشه حتی میتونه تا اینجا
همه دیگه باز تبادر با تو مجازات مشهور وقتی که بیشتر بشه میشه منقول دیگه مجازات مشهور نیست
بیشتر
نه ولی نزدیک بشه ولی اینجا یه حالا شد حالا من اینو ولش کنیم من یه چیزی که الان حضور ذهنم ندارم مال چند سال قبل بحث شده دارم دیگه ببرم بدتر شد دقیقا من سر خود وجود برم کلمه وجود که کجا گستره هر همین است وجود تا کجا گستره روح معنایی داره میره جلو از کجا بعدش که روح معنا نیست ببینید ظاهرا این است که وجود وجد است دیگه وجد یافتنه ظاهرا اونجاییست که اولین جایی که کلمه وجود به کار رفته اونجاییست که توسط مشاعر اثر شی درک میشود یعنی میبینیم اینو اینو که میبینم اثر رو چشمم میذاره میگم وجد تو صداشو میشنم میگم وجد تو گام دومش این است که گاهی وقتا آثار اثر در مشاعر ادراک میشود مثل چی؟ مثل اینکه میگی فلانی به من محبت داره فلانی من محبت داره یه کاری با من انجام داده این کاری که انجام داد اثری است که من از این اثر پی میبرم به محبتی در او من میگم محبت در او وجود داره نسبت به من معلومه دیگه مرحله سومش این است که وجود یعنی امر قابل اثرگذاری رو کشف میکنیم ولو خود اثر را نمییابیم یعنی در واقع ظرف تأثیر را تو اونجا با برهان بهش پی میبریم برهانم پی میبریم به حوزه‌ای که اون حوزه اقتضای اثر داره ولی که من بالفعل اثرش نیافتم مثال که ایشون میزد به نظر خوب بود بحث ماده تاریک و انرژی تاریکی که امروز توی فیزیک مطرحه یا به نظر خودم هم این مثال نمیشه خوب باشه به نظر این مثال سیاه‌چاله‌ها هیچی ندیدن ولی میگن که اینجا یه چیزی هست که اگر کسی اونجا بره نور داره خودش جذب میکنه یعنی ظرفیت اثرش هم ندیدن اما از ظرفیت اثر با برهان میگن چون نور نیامد به این دلیل به این دلیل اونجا ظرفیت اثر دارند مرحله چهارم این است که اثرش نه اثرش ندیدن میگن که فرض گرفتن که مثل اتم قبل از که اتم کشف کنن
دیدن که فقط همون دانشون وجوده که نیست که مثلا این ندیدن هم شامل میشه
خب میدونم از ندیدن شما پی بردید به وجود یا از ندیدن پی بردید به یک ظرفی که اون ظرف مانع میشود که شما اینو ببینید بگه اون ظرف اثر داره میذاره
نه پی بردید به اون مؤثر
نه اینجوری نیست دیگه من اون مقدار که من میدونم مکانیزم اینجوری نیست ببین انرژی با ماده تاریک فرق داره انرژی خودش دیدنی نیست اما اثر میذاره اون اثر شما پی بریم انرژی داره ولی خود انرژی هیچ وقت قابل دیدن نیست
ماده تاریک از وسط جهان یعنی اثر یه چیزی که ما نمی‌بینیم
چیه؟
چرا گرانش اینجوری عمل می‌کنه؟ این یه اثر دیگه. چرا نیروگرانش به این مکانیزمی که ما می‌بینیم عمل نمی‌کنه توی اولی؟ این خودش یه اثر.
پس این
ماده تاریک، انرژی تاریک. خود اثر میشه دیگه در واقع. یعنی ما بدون اثر که نمی‌تونیم فکر کنیم.
نه. یعنی استدلالی میاریم با برهان پی میبریم که در اینجا چیزی هست که اثری میگذارد. اثر ما ندیدیم، اما ببین تو اینجا اثر اون اثر رو توی خودمون دیدیم. بگم مثلا شما میگه فلانی محبت درش وجود داره، یا کجا میگه محبت؟ محبت رو که ندیدی، میگه او یه کاری انجام داد، این کاری که در حق من کرد، از این کار پی برای اون رابطه معلول به علت، از این پی برای وجود اون درون. این سوم با فرق داره، ما کاری هم نمیبینیم، اما همین که نمیبینیم برهان داریم که اونجا یک اثری، یک اقتضای اثر هست، یه چیزی بوده که اون موجب شده که الان این وضعیت شد. اما اون اصلا قابل دستیابی نیست، تا بریم سراغش ماده تاریکه، انرژی تاریکه، نمیتونی نشونش بدی. تو نشون بدی جزء انرژی روشن قرار میگیره، جزء ماده روشن قرار میگیره. شما ظرفیت قابل اثر رو اونجا اثبات میکنید، اثبات هم میکنید با برهان. مرحله بالاترش این است که وجود فلسفی، وجود فلسفی، یعنی حتی اثبات میکنید که امکان اثرگذاری در مشاعر نداره، اما به دلیل با برهان فلسفی میگه این همچی چیزی واقعیت موجوده، ولو که امکان اثرگذاری نداره. مثل مهمترینش مجرداته، توی وجود مجردات ما میگیم اصلا نمیشود توی مشاعر من اثر بگذارد، در این حال این یه اثری برش مترتب است. از اون اثراتی که داره عالم مادی هست، فرو هست در برهانی که ما رو بسن میداره. تا اینجاش به نظر میاد اینجا همش روح معناست. نکته بحث ما این است که از اینجا به بعدش دو مرحله داره. این دو مرحله به نظر میادش که ما از روح معنا در اومدیم، داریم کاربرد اشاره‌ای، یا حالا بگیم مجاز، فعلا نمیخوام سرمش خیلی مناقش کنم، کاربرد اشاره میگیم به خاطر اینکه میخوایم به واقعیت اشاره بکنیم، اما نمیتونیم. ببینید اینجا که میگم که روح معناست، منظورم چیه؟ یعنی اینکه احکام وجود توش پیاده میشه، یعنی وجود عین تشخص، وجود عین این اوصافی که وجود داره کاملا تا اینجا پیاده میشه، برای همین روح معناشه، روح معنوی پیاده میشه. اما تو اینجا دیگه روح اون احکام پیاده نمیشه. این یکی آخرش خیلی واضح‌تره، وجود اعتباریه. اعتباراً قرارش میدیم، چون قرارش داری بهش میگیم وجود داره، میگیم پول وجود داره، وجودش رو خودمون دادیم. یعنی اصلا این وجود اون وجوده نیست، این وجود نقطه مقابل اون وجوده بود، اون وجود متن واقعیت بود، این مد واقعیت نیست، جعل کامل منه. درسته؟ اون دسته دیگه ای که داریم بحث میکنیم مثالش همینه که چند بار گفتیم، مثلا همین تبایع، ماهیت. حالا این 5-6 تا حوزه نفس الامر او ساز وجود، منظورم ایناست که الان میخوام یکی بگمش. یعنی حوزه هایی هست که این حوزه احکام وجودی که این موجود نقطه مقابلش معدومه، وجود نقطه مقابلش عدمه، این وجود و عدم در موردش صدق نمیکنه، اما در این حال شما این رو تو گزاره قرار میدی، میگی گزاره صادق است، کشف، نه مثل این جعل. تو اینجا جعل داری میکنی، تو اینجا داری کشف میکنی. یعنی فرق اینجا معلومه دیگه، گزاره اعتباری به اعتبار من این تو عالم پیدا میکنه، صدق و کذبی ندارد برای اعتبار من، برای جعل من. اما تو این دسته نه، ما کشف میکنیم. اون چند تا حوزه‌ای که تو بحثای حالا ایشون مطرح شد، یک یعنی اگه بخوام بگم نفسان هم چه حوزه‌ای داره، یک حوزه‌اش حوزه وجوده، یک حوزه وجوده، یک حوزه عدمه. حوزه عدم حوزه است که واقعیت داره، نفس الامریت داره. بعد ما اون کار بوده اشاره من همینجا مثال شدن دیگه، میگیم عدم پراید اینجا هست، عدم پراید که هست نمیشه، اما ما میخوایم به واقعیت داشتن این گزاره اشاره کنیم که بگیم عدم پراید یه امر واقعیه. من که دارم عدم پراید واقعا عدم پرایده، این واقعا رو بهترین کلمه برای اشاره به واقعیت کلمه هسته. اینجا برای همین احکام وجود دیگه روی این عدم زیاده نمیشه، یا روح معنوی ما استفاده میکنیم، منظورم هم دیگه منتقل میکنیم، اما اگه انتظار داشتید احکام وجود تو اینجا پیادش کنید، مرتقه مغالطه پیش میاد. یکیش عدمه. دسته دیگه حوزه تبایع.
بله رساله فلسفی
داریم،
مثلا
عدم العله علت لعدم المعلول، این علت واقعا علت یا نه، این جمله صادق یا صادق نیست، علاوه بر این کلا ممکن جمله بشه، این بحث سنگینه، دو اسوار دیگه تعلیقه مفصلی داره. این جمله همه اون بلوجدان میابیم، نه اینکه جعلش میکنیم، فرض نیست، میابم. اگر علت نبود قطعا معلول نیست. رابطه ضروری هم هست اینجا. چی؟
مجازه
یا نه؟ مجازه یا نه؟ ما کشف میکنیم، درک میکنیم. شما وقتی که میگه علت نیست، آقا خورشید نیست، شوباج هم روشن نیست، پس این اتاق سرد است، کشف میکنید یا نه؟ این از یه عدمی عدم دیگر رو کشف میکنید به نحو علی، کشف میکنید.
سنت راهنمای فلسفه توضیح در منظور علمیت نیست که
شیء همون منظور وجودی نیست، همین دارن میگن کلی تقلا میکنن میگن آقا جان این وجودی نیست. خب ما همین داریم میگیم، اما در این حال گزاره ایست در حوزه اعدام و گزاره واقع نماست، کشف نه جعل، فرض نیست، مجازگویی نیست، واقعا ما میابیم، میفهمیم ارتباط بین عدم العله و عدم المعلول ارتباط ضروری است، ربط ضروری این واقعیت و این واقعیت رو میفهمیم. این حوزه عدم. حوزه دیگه حوزه تبایه، حوزه تبایه همون مثال معروف خود ماهیت دیگه، الماهیت و منعیزویه لایزدیه، لا موجوده ولا معدومه. حالا میگه لا موجوده ولا معدومه یعنی ماهیتی نیست، اگر یک ماهیتی نیست که خب میشه معدومه، یعنی ماهیت موجود است غلط، ماهیت معدوم است غلط، پس هیچی نیست. نه یه چیزی هست، پس تناقض گفتی؟ نه تناقض هم نگفتی. این گزاره چیزی ها نمیدید. نه من یادم اون شهر منظومه حاجی است تعلیقه مفصلی داره، ما شهر منظومه میخونیم حاجی داره، بعد فکر کنم اون موقع رو که میخونیم رحیم اسوارش هم خوندیم، دعوا خیلی حاده. حاجی صریحا میگه آقا اینجا گفتم این حرف از مقیدات بحثه، میگه آقا وعاء ارتفاق نقیزه چیز وعاء ماهیت وعایی است که در اون ارتفاق نقیزه ممکن است. آیا واقعا نقیزه این بود وجود عدم؟ یعنی ما قائل بشیم به ارتفاق نقیزه این؟ یا نه وجود عدم نقیزه این نیست، وجود عدم حوزه از حوزه واقع عدم و ملک است. فرق عدم و ملک و نقیزه این بود دیگه، دوتاش میتونه بره کنار در حالی که واقعیت سرش محفوظه. حوزه تبایه، حوزه ماهیات دیگه. حوزه دیگر، حوزه حالا تو بحث که ایشون کرده گفت نمیدونم من اینو مستقلش کنم یا نه، حوزه معقولات ثانیه فلسفی و تکثر حیثیاتشون که تکثر واقعیه. علیت غیر از امکان است، ممکن الوجود معلول است. گزاره صادقه دیگه، این گزاره صادقه حملی رخ دادی هم رخ نداده. بریم سراغ این امر ممکن الوجود که واقعا ممکن الوجوده و واقعا معلوله. دو تا حیثیت داره واقعا یا یه حیثیت داره؟ دو تا حیثیت هست که به هم منطبق شده یا فقط نفس الامریان یه حیثیته؟ شما میتونستی اشتباه کنی بگی ممکن الوجود معلول نیست، علت هست، اصلا ممکن بوده بگی همیشه علت هست. یعنی حیثیت این واقعا غیر از حیثیت او یکی است، ولی که موجود است. میگه اصلا مقام چیه؟ این مثالی که یه آنجا میگه اون توی همین فضا اینا میگفت تقرر اتصاف ماهیت به امکان. این تو کدوم وعا رخ میده؟ تو وعا وجود رخ میده؟ ماهیت ممکن است امکان ماهوی، این ماهیت ممکن است به امکان ماهوی، گزاره صادق یا نه؟ یا جعل و فرض ذهن ماست؟ خب اگه صادقه پس نفس الامریتی داره که اون نفس الامریتی قبل از وجوده، چون اصلا محل تقرر ماهوی قبل از اون چیزا دیگه، اون گزاره اولی مواردی که سر کارم گذاشتش الماهیتو که بود قرره فامکنه فاوجده فوجده، این بود درست بود یا نه؟ یعنی این مراتب که میشبرن تا برسه به وجود واقعا تحلیلا اینا غیر از هم دیگه است و واقعا احتیاج منات نیاز به علته، احتیاج قبل از وجوده یا بعد از وجوده، محتاج میشه بعد ممکن میشه ایجاد میشه، منات دیگه، منات هست واقعا. تو فلسفه کلی بحث کنن میگن احتیاج منات نیاز شیء است به وجود. خب احتیاجی که مناته قبل از وجوده یا بعد از وجوده؟ بعد از وجود که وجود داره، همراه وجوده، پس معنات اون نیست، با اون اومد. ما میگه این موجب میشود اون متعلق و قرار بگیرد. معنات دیگه، معنات تقدم داره برشه، تقدر رتبی که داره، همون تقدر رتبی یعنی بحث ما کافیه، رتبش قبل از وجوده. خب این من هنوز تو ذهن خودم تو بلاحات حوزه ها و دسته‌بندی ها فکر میکنم احکام معقولات ثانی، احکام تبایی تو ذهن من اینا فعلا تو یک فضاست، یعنی احکامشون ظاهرا از یک جنسه، من تو هنوز واضح نیست اینا بحثش بحث نکنیم. بله
چه سوالی
برای
یافتن اتفاقا وجود داریم که به تمام احکام میاد.
چی
میاد؟ یه وجود داریم توی عالم که یه احکامی داره، اون احکامی که چون نازل به اون موجوده، نازل به اون وجوده، ما اینا رو میابیم. اگه ملاک یافتنه،
من میگم اصلا شما نمیتونی یه کلمه وجوده به کار ببری. عدم، خود الان شما حلش بکن تو عدم.
چی؟ موجود
آره دیافتن. یه احکام یه خب. احکام موجوده.
میدونم. نه نکتهش اینه.
ما پس یافتن نمیشه.
نه نه صرف یافتن نمیخواستیم بگیم. بله اگه صرف یافتن بود خوب بود. ما داریم میریم سراغ جایی که فلسفی داره میشه. من گفتم این کلمه موجود فلسفی که موجود فلسفی مسابق تشخص راستن میگن. موجود مسابق فردیته. چی؟
ماهیت که مثلا قطعاً
قطعاً چه جوریه؟
این ادمیات هم قطعاً
قطعاً چه جوریه؟
احکام وجودن.
توضیح این همه تو اینجا که در توضیح میدم اشکالشو بگیم. ببینید این اصلا نه هست نیست. کی گفته اصل این هست؟ اتفاقا کاریست که مولا صدر گفته همه هم باور کردن اصل یعنی واقعا این هست، یعنی موجود هست واقعا معناش اینه. حالا مولا صدر گفت وجود دو قسمه، ربطی و چیز که خواهد وضعی وجود حلش کنه، کلی هم چالش تو همون صدر وجود ربطیش ایجاد میشه. واقعا شما ارتکاز خودتون درک خودتون میگه تو عربی میگه زیدون قائمون، این اثر هم نداره، اما این رابطه برقرار واقعا این هست، این رابط که داد به اون میگه سیمور پرنده است. شما میگه اصلا این اصلا تو دوالات حمل معدومات میگه فلان چیز جاهل است، یعنی وجود اون نه یه رابطه، یکی دیگه حوزه رابط و نسبته، یک دیگه حوزه واقعیت ها حوزه های رابط و نسبه که حوزه رفت و نسب غیر از خود حوزه وجوده. هم دارم یکی دیگه این افتراقشون
ماهیت ممکن
است بود که
وجود
حیث تقییدی
اتصاف ماهیت به
اینو بازش کنی. ببینید من یه کند و شهید از زبر اصالت وجود خود من اینجا بودم، منطقه میگم بیایی بازش کنیم ببین این که میگن واقعا اینه یا نیست، تحلیلش بکنیم. میگه حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی است،
که علامه اول نهایه
میزنه
نقد
کرده
و تا اینجاش قبول داره، حیث تقییدی نیست.
خب پس چیه؟
در بستر وجود داره
اینه. در بستر وجود چیه؟ به معنی واقعه به نکته اینه ما وجود و مسابقه اول اشکال نگه وجود و مسابقه مطلق نفس الامر گرفتیم، مطلق واقع گرفتیم، بلکه در بستر وجود، این بستر وجود که منم قبول دارم، اما میخوام بگم وجودی که بلاز فلسفی تعیین داره، نقطه مقابلش عدمه، با عدم قابل جمع نیست. ببین مثلا الان میبینید
وجود عربی صحبت
کردن شروع کردن، نه گفتم کلمه وجودی که تو
عدم
نه نه هستی باشه همون فرق نمیکنه، تو هستی هم شامل کارو کرد
تعریفی ازش ارائه میدید که مفهوم هستی مزایده از اون باشه. هستی خیلی
دارم میگم هستی دیگه دارم همش عدم نیستی، مفهوم نیستی واقعیت اهم از مفهوم نیستیه، نیستی واقعیت داره، نیستی صندلی اینجا واقعیت داره چی؟
واقعیت
یعنی صرف میکنه یعنی چی؟
صرف نداره حکم میشه
چیه؟ صرف نداره حکم میشه
اونالیت الان خودش به خودی خود صرف نداره
صرف نداره یعنی چی صرف نداره؟ جمله صادق یا کاذبه؟
این
جمله خبری هست اول بریم جمله خبریه یا انشاییه؟ خبری اگه خبری هر جمله خبری یا صادق یا کاذب شکل سوم داره
صدقش به صدق موجوده
صدق داره نه اون بحث بعدی رو واردش نکن اول یک گام یک گام بریم صادق یا کاذب
صادق
خب صادق یعنی چی
صادق یعنی که این تبعیت از حکم وجود
میکنه چه اینکه مصادره مندوب شد میگم صادق یعنی چی شما جدا از نظر ملا صدر خودت بگو صادق یعنی چی
نه اصلا الان
صدره
که اصلا
یک کنه
یه جور دیگه
هست خب اشتباه یه جور دیگه چون که مبانی کلاسیک چیده تو مبانی کلاسیک گیر افتاده حرفا اینه میگم ببینیم واقعا صادق که میگفتیم یعنی چی صادق یعنی امری که نفس الامر داشته باشه امری که واقعیت داشته باشه صادق یعنی این دیگه
نه
اصلا صادق یعنی
خب یه قضیه صادق هم صادقه
چی؟
اقتضا حکم
من فعلا با اونوش کار ندارم، من با خود قضیه صادق کار دارم. میگم قضیه صادق یعنی چی؟ اینو بگی شما من. قضیه صادق یعنی چی؟ بگی الف به صادق است، این یعنی چی؟
این دوتا رابطه وجود داشتن
خب نه مثلا من همین میخوام بگم. من میخوام صادق است، اول بگید یعنی چی؟ یعنی چی اینو بگید من یعنی چی؟ یعنی واقعی است. یعنی واقعیت دارد. همین. من میخوام این کلمه واقعیت هم به قول ناجی گفت نکته خوبی گفت. این کلمه واقعیت هم فردا دست را بیفته دست ما، یه کلاس بندیش میکنی میشه واقعیتش این. فردا ازتونش هم گیر میکنی. یعنی چون این کلمه فعلا کلاسیک نشده، فعلا از این کلمه نفس الان هر کدوم کلاسیک بشه، یعنی یه قالب معینی بگیره، ولی میفهمی منظورم چیه. وقتی میگه واقعی است، در مقابل اونجاست که واقعی نیست. واقعی نیست از دو قسمه، گاهی وقتا ساختگی است، گاهی وقتا هیچ چیزی نیست، گاهی وقتا کذب محضه، گاهی وقتا کذب مفیده، به قول علامه تعبیر تو اعتباریه. اما میخوام واقعی میدونی یعنی چی؟ یعنی من درک میکنم، یعنی ادراک من به این تعلق میگیره در مقابل
چی تبعه؟ به یه چیز دیگه تعلق میگیره ادراک من، که من از اون ادراک یه تبعاتی رو میپذیرم، صادق میگیرم.
ببینید این یه نظریه ایست که شما دارید، من میگم اولش جدا از هر فرضی، هر مبنایی
خب وجدان هم دارم میگم، صدره یه میگم یه جور دیگه کلان هر میگم
وجدان شما هر یه امر واقعی رو، واقعی بودنش رو میابید یا نمیابید؟
من احکام واقعی هم میابم.
احکامش بعدش، اول خودشو بگی. احکامش بعدش
خودشون موجود
است. من دارم آقا واقعا میابید یه صندلی یا نیست یا نمیابید؟ اینجا میابید یا نمیابید؟
من اول صندلی موجود
رو میابم. این کار دیگریست که ذهن شما داره میکنه، من اون کار رو ممکن نیستم. این که معقول ثانی اصلا ثانیه، این خب قبول معلومه که معقول ثانیه بهش کارت ثانی، اما در این حال که ثانیه من اینو میابم یا نه این ثانی رو دارم جعلش میکنم، دارم فرق
دنیا نه پرایمون هست، دارم پورتفولیو هم هست، دارم لاجرم
هست. باشه، ما یه آفر رو میبره ترسه. ترسه، 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 واقعیت داره. این وجوده، حکم وجود است که وحدت داره، نمیتونه با دیگر جمع بشه. نکته همینه. اتفاقا همین نه واقعا این تعریف نمیکنه. واقعا اون داره با کلمه واقع اشاره میکنه به اون متعلق ادراک خودمون. ما با واقعیت اونجایی که درک ما به جای تعلق میگیره میشه واقعی. در ما سوبستایی سر همینه دیگه. سوبستایی میگه با واقعیت در کار نیست، فقط فرض منه. ما میگیم نه، این ذهن من یه جایی میفته تو واقعیت. این واقعیتی که محل نزاع ما سوبستاییه. اینو قبول دارین یا نه؟ من میگم این واقعیتی که محل نزاع ما سوبستاییه فقط وجود نیست. یه حوزه بزرگش وجوده. من اینو انکار نیست. نه اینو کنم ما.
درسته که هر
شبیه نفس الامر
داره و
نفس الامر
مفهوم
عمیه،
ولی
تا
در مقابل هستی گذاری نمیتونی، در مقام مقایسه
اونقدر نمیتونه نمیتونیم. یعنی ما هم وقت ما گفتن دیگه چون هست و نیست رو نقیزه این تلقی میکنیم، چون دوتا نقیزه این تلقی میکنیم، هر وقت هر کلمه با اینا میسنجیم از جمله واقعیت، واقعیت میگیم از این جنسه. چرا دیگه؟ آقا این جمله صادق بوده یا نه؟ اینه که این همه گفتن الماهیت و من حیثیه لا موجوده ولا معدومه. سه تا گزینه داره. یکی میگه ارتباط نقیزه ممکن است. نظر مرحوم سبزواری. یکی میگه آقا لا موجوده لا معدومه نقیزه نیست. خلاصه بعد این چیزی که گفتم این توی تناقض ها. آیا تناقض موجود و معدوم متناقضند؟ موجود و لا موجود متناقضند. اما واقعا موجود و معدوم متناقض هستند تو مفاهیم. دعوام دعوا سر همینه. نه دعوام همینه. ما تو فضای مفاهیم انسان و لا انسان متناقض هستند. موجود و لا موجود متناقض هستند تو فضای مفاهیم. اما موجود و معدوم هم سوال من اینه. متناقض نیستند. اینا دو حوزه مهم واقعا هستند. اگر متناقض باشند خود این معدوم چیه که در مقابل موجوده؟ میفهمی معدوم چیه یا نه؟ همین که معدوم یه همین حتی چه بگید مترابط چه بگید مترابط نیستن پذیرفتید بازی هم که هایی چه سلام بگید اولین جایی که وقت سراش خوب جایی هم هست یعنی که نمیتونی از معدوم دست بردارید. واقعا معدوم غیر از موجوده. همه حالا فعلا این لیستشو میگم تو ذهنتون باشه که اینا میشه بهشون فکر کرد رو هر کدومش دعوا کرد دیگه. باید بزنید مسئله
مثلا مرتضی نیست. منم میدونم نیست. این مسئله هیچ کی نبوده. یه مطلبی بوده، توجه نکردن بهش، انواع مغالطات تو فلسفه وارد شده. معلوم مسئله شون نبوده. اینو مسئله شون وجود بوده تو وجودم، خیلی خوب رفتن. اما یه جایی رفتن که نباید میرفتن. حرف اینه. ببینید من اون جلسه قبلم گفتم. گفتم من خودم خیلی از چی؟ ها نه، نکته اینه. یه جایی وجود میبره.
یافتن مثلا مگه میشه یافتن خود
مفهوم یافتن ببینید خب این شعر از سراغ اینجا ببینید یافتن با مشاعر غیر از یافتن با عقله اون نکته که اون جلسه قبل گفتم قبلا گفتم یافتن با مشاعر رو میگیم وجده برای شما تو یافتن کلی رو نمیگید وجده یافتن همواره تعلقش به فرده من گفتم این کلمه موجود من داشتم تطور معنایش میگم ببین این کلمه عربی که خوب این معنای موجود فلسفی آخرش نمیگید فلسفی دیگه که کاملا شخصه این از این سیر اومد تا اینجا به کار رفت برای همین میدونید دیگه زمان اهل بیت کلمه موجود تعین مادی داشته برای همون توی صحیفه سجاده هم دیدید یا ندیدید میگه که لستد موجودن نمیدونم چه فتحت آجه الا چه چیه جمله داره که میگه تو موجود نیست اینم که مخالف فلسفه هم به این تمسک کن میگم ببین امام سجاد گفته که خدا موجود نیست شما میگید خدا موجود است اونجا کاملا شما بخونید میفهمید که زمان امام سجاد هنوز کلمه موجودون از اینجا جلوتر نیومده یا فوقش بزنه اینجا این وجود فلسفی بعدا اومده الان که ما داریم میفهمیم موجودون اصلا منظورمون این نیست که حتما خود مشاعر بیابدش حتی قابلیت اثر هم داشته باشد میتوند محال باشد اثر آن در مشاعر اما ویژگی های اونو داره یعنی فردیت رو داره تشخص رو داره ویژگی اصلی وجود این ویژگی اصلی وجود خیلی تو وجود شناسی به ما کمک میکنه این هم سرچش محفوظ برای من میگم خیلی از گزاره فلسفه مولا صدر من قابلم بهش
من فلسفه که بحث فلسفه و موضوعش که از بحث
عرفه
که شروع
نشده
از پارمیدس شروع شده
کلمه ای که اومد تو میدونید که اولش توی فلسفه چیز ایس و لیس بوده معادل سازیه که توی یونان دوره اسلامی کردن اولش برای وجودی که دم تو یونانی چی بوده ایس رو داشتن برای عدم لیس گذاشتن ایس هم دارن در لیس ساختن این لیس عدم بوده ایس وجود بعدا نمیدونم زمان کی کم کم کلمه موجودون اومده به جای چیز و بعد دیگه کلمه وجود مستقر شده این کلمه وجود از کجا شکارش کردن من فهمیدم که از اینجا شکارش کردند شکار کردن شکارشون تا این فضاشون درست بود این تا اینجا خوب بود اما وقتی که این وجود دارن تو کل مطلق واقعیات پیادش میکنن اینجا مغالطه ایجاد میکنه مثال دیگه‌اش تو این فضاها مثال چیده من این حوزه‌های مختلف مثال ربط و نسبته ربط و نسبت از جنس وجود نیست مخصوصا ربط‌هایی که دو تا طرف مستقل داره زیدون فدار فدار بودن واقعیه یا مظروفیت دار برای زید واقعیه معلومه ما قالم که این ظرفه فی ظرفه یا مظروفه حرف معلومه ببین شما زیدون فدار اگه از منظر دار نگاه کنی فی ظرفه اگه از منظر زید این نسبت رو نگاه کنی فی مظروفه فی دلالت بر ظرفیت میکنه یا مظروفیت حرف معلومه معلوم نیست میدونه همون رفت ما میگه فی دلالت بر ظرفیت میکنه داری فی که حرفه با یه مفهوم اسمی میفهمیم اما فی دو طرف داره یه طرفش این است که این ظرف اونه اون یکی طرفش است که اون مظروف اینه دو طرف داره دیگه برای همین نکته اینه یعنی این فیه کدومشه ما میخوایم معامله اسمی باهاش بکنیم وقتی معامله اسمی میکنیم اسم رو میتونیم موجود کنیم فی اصلا اون ربطه است چه؟ چه؟
ظرفیت
این مظروفیت که فرق میکنه شما زیده ظرفیت خب فرق ظرفیت و مظروفیت فرق نمی کنه ظرفیت و مظروفیت فرق نمی کنه خیلی فهم میکنه
رابطه رو
میدونم فی اونیه که در حالی که ظرف مظروفه ببین دار ظرفه زید مظروفه فی اونه که ظرف و مظروف رو به هم گره میزنه خب حالا سمنه چی میشه؟ ببینید شما یه بار حالت زید و قائمون دارید رفت رو کاملا میبرید عرضی جوهر میگه آقا جون دوام وجود لغیره داره وجودش برای این است وجود داره قیام
وجود قیام روی وجود زید سواره. اما وقتی میگه زیدون فت دار، دار وجود داره، زید هم وجود داره، فی چیه این وسط؟ یه وجود داره. اون دعوای داشته که نسبت تصور پیش بیاد یا نه، اگر شما بگه این فیه خودش یه وجود داره، بعد نقل کلام اون میشه. حالا اون وجوده نسبتش با زید چیه؟ بعد دوباره اونم اگه وجود داره همینجور دید. اگه بگی نه وجود نداره پس هیچی نیست، این زید در دار بودن با امر فل مدرسه، این فیه اینجا با فیه اینجا فهم داری یا نه؟ واقعیتی که داریم اشاره کنه، ما یه واقعیت امر داریم، یه واقعیت مدرسه داریم، یه زید داریم، یه دار، چهار تا واقعیت داریم. غیر از اینا یه زید فل دار واقعا داریم که فهم داره با امر فل مدرسه؟ این مطابق این واقعیت کدومشه؟ نمیتونی بگی ببین شما تو زید قائم بوده مطابقش همون زید است در حالی که ایستاده، چون اینو روی سوال کردید. ولی وقتی که دو تا جوهر مستقل داریم، نسبت بین دو تا جوهر مستقل کجا عالمه؟ وجوده. اگه وجود باشه تسلسل پیش میاد، اگر هم وجود هیچی نیست پس جمله صادق نیست. برای معلومش یه حوزه از واقعیت داریم که نه وجوده نه عدم، و ما واقعیت حوزه رفت ها. حوزه دیگه حوزه حرکته، دعوای سنگین حرکت. ملاحظه آخرش یه تشابکه وجود و عدم، تشابک این میگه آخه تشابک وجود عدم یعنی چی؟ یعنی وجود لاش عدمه، مگه لای وجود عدم میره؟ میگم هم کده مجاز گفته دیگه.
حیث
چی؟ حرکت وجود یا عدم یا هیچ کدوم؟ این توی فضای منطقیش این تازگی رفتی سراش گیم میشون، من هم توی هم بیشتر گیش میشم که فضای منطقی مفاهیمی که میخواد از حرکت حکایت کنه چیه؟ حرکت اختزاش سیلانه، اختزاش نبود رفتنه. مثالی که این امروز هم بایده بود و اصلا خیلی قشنگ بود این است که ما الان شما واقعا بین این دوتا جمله فرق هست یا نه؟ زیدون قائمون قام از زیدون، فرق داره یا نه؟ واقعا فرق داره. توی عربی توی منطق بخوای تحلیل کنیم قام از زیدان چی میسی؟ میگی زیدان قائم بسی یا نه؟ یعنی شما فعل رو که حرکت داره توش تو منطق فکر نکردیم براش، فعل رو تبدیل میکنیم به سکون. درست منظور برسونم؟ در حالی که چرا؟ چون سکون تو بعد وجود خوب جواب میده، وجود اصلا ایستاست، خود وجود اختزاش ثباته. به همین چون میاندازی تو فضای ثبات میفهمی چیه، در این همه میفهمیم قام از زیدون فهم میکنه با زیدون قائمون. حالا قام از زیدون رو بگه زیدون قامه، میخوام یعنی نمیخوام مبتدا خبرش جا بجا کنید، بگه زیدون قامه فهم میکنه با زیدون قائمون. یعنی فعل برای فعل فکری نکردیم، این حالا اینجا نیشم برای حرف ما فکری نکردیم، برای اس زیاد فکر کردیم. تو منطق ما خیلی اختلاف طبیعت داره تو منطق، اما برای حرف فکری نکردیم، برای همین نسبت ها تو منطقه ما توجیه نمیشه. ببینید ما نسبت ها مثال بزنم، مثلا مفهوم بزرگتری میگی زید از ام بزرگتر است، بزرگی نسبته، نسبتی که با طرفین داره سنجیده میشه. خب شما تو منطقه میخوایی اینا جمله سیانی کنید، میگی چی؟ میگه زید بزرگتر از ام است. آیا بزرگتر از ام بودن یکی اوصاف زیده؟ عرضیست برای زید؟ یا نه بزرگی نسبت بین زید و عمره؟ اصلا معلومه؟ نه واقعیت داره ولی وصل نیست. دفتم همینه، زید و فدار نسبت زید و دار یه امر واقعیه، اما این نسبته این نیست که وصف زید باشه یا وصف دار، یه نسبت هست بین دار. هر نسبتی لزوما وصفی که از طرفه نیست. اصلا شما وجودی وجود رو محور قرار گرفتیم، بس عرض رو میتونیم بگیم موجودان، همونگونه که جوهر میگه موجودان، عرض هم دیگه موجودان، اما نسبت موجودان نیست، چون نسبت قوامش به طرفینه، چون قوامش به طرفینه نمیتونیم حلش کنیم. بعد تو منطق اون همیش توجیه نداریم چی چی کار کنن دیگه، میگن اف ایکس ایگر کلا تابع میکنن توی منطق جدید، اف ایکس ایگر توضیح میده زید بزرگتر از امر است، اما تو فضای منطقمون که داریم کاملا تو فضای محمول می‌ذاریم نمی‌تونیم. اونا تو منطق جدیدم اون فعل رو نمی‌تونن توضیحش بدن، زیدون قائم و زیدون قائمون رو تو منطق جدیدم دو تاشون از زیدون قائمون، این دوباره فعل رو برن تو محمول قرار میدن. ها
منطق
دیالکتیک هم نه اتفاقا دیالکتیک هم کاملا میره وجود عدم. اتفاقا مشکل هم چیز هگل هم که میخواست دیالکتیک بگه، هگل دیالکتیکش چی بود؟ میگه وجود از دل وجود عدم در میاد، این وجود عدم درگیر میشه و تشابک وجود عدمه. من به نظر میسه که ادبیات هگل میخواد تشابک وجود عدمی توضیح بده. از دل آقا یعنی چه؟ دل وجود عدم در میاد، تناقض داره میگی. وجود که دیگه خود عدم جمع نمیشه. ما هر شرط سوم قبول کردیم به خاطر عدم ملکه، ولی خود وجود خودش عدمه. خب این حوزه دیگه حرکت، یه حوزه دیگه رفته، حوزه دیگه حوزه استلزاماته. حوزه استلزامات غیر از حوزه رفته. حوزه رفت بین شیئون و شیئونه، حوزه استلزامات بین قضیتون و قضیتونه. اگر باران ببارد زمین خیس می‌شود، نسبت این دوتا با این امر واقعیه یا نه؟ این اگر باران ببارد واقعا زمین خیس می‌شود یا نه؟ یه چیزیه بارش باران، خیس شدن زمین. استلزامات چجوریه؟ که تو فرض استلزامات به نظر میاد محالات هم شاید اینجا باید بذاریمش. محالات تناقض محال است. اگر اینجور شود آنجور میشود. یه حوزه دیگه هم حوزه حسن و قبح. خود حسن و قبح که اونی که از قبل بحث کردیم، که به نظر میاد خود حسن و قبح یه حوزه واقعیت، هم واقعیت نفسانی چیز نیستش، واقعیت وجودی نیست. از نسبت بین ما و چیزی حسن انتظار میشه. این طالب 4 5 5 6 7 8 حوزه‌ای بود که فعلا ما تو این بحثی دیا کردم. چی؟ نتیجه چی میشه؟ حالا
چه نتیجه‌ای
مهمه؟ حالا ما در مورد استقبال
باران
برده
مثلا. آره باران
برده. خب واقعا معنا
یه باران معنا مثلا چی معنا دیگه؟
نه بر من نکته می به نظرم میاد. فعلا اینجا دیگه نسبت به اینا خودم برم. به نظرم میاد که این حوزه‌ها با هم دیگه متفاوتن. برای این برهان تو یکی اقتضاش لزوما برهان تو یکی نیست. یه جاها هم برهان مشترک داریم. مثلا حرف این بود که واقعا فضای عدم با فضای طبیعت فرق میکنه. فضای طبیعت با فضای رفت و حرکت نگود یه اقتضاتی داره. این یعنی باید انسان بشینه منطق برای اینو تدوین کنه.
برهان هم
که فرق مفصل وجود میده. برهان مفصل همش کی گفته برهان مفصل وجوده؟ برهان یعنی حرکت یقینی معرفتی از یه معرفت معرفت دیگه. برهان اینه دیگه. کی گفته این برهان فقط توضیح وجوده؟ هر جا ما با واقع دسترسی داشته باشیم اقتضای برهان داره. اینا من به نظر حوزه‌های مختلف واقع و مثلا عدم العله علت لعدم المعلول، این گزاره برهانیه ولو که مطابقش تو حوزه عدم هاست. اینا همشون اقتضای برهان داره ولی اقتضای برهانشون ممکن است مطابق باشه، یعنی ممکن است این کار نکنم نمیدونم. تازه این چون گفتم من میگم دارم داش فکر میکنم. فقط اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم حالا همه اینا واقعیت میرسیم به فضای اعتبار. میخوام بگم وارد بحث اعتبار بشم که اعتبار واسه غیر از ایناست. یعنی اعتبار دیگه دستکاری منه. تا اینجا ذهن ما کشف میکنه، برهان میبره، به واقع میرسد، واقع را مییابد، اما تو فضای اعتبار دستکاری میکنه تو واقعیت. حالا این دستکاریش چیه؟ چطور یادداشت کردم که این جلسه بگم؟ وقت مونده یا نه؟ یکی نیست.
ما چرا اون روح معنا رو توی وجود خواه همین وجوده یا سر یا اینجور چیزا نمیگیریم که الان داریم بهش خرچه میکنیم؟
به خاطر که میگم احکامش مییابیم، بلوجدان مییابیم که حکم وجود چی؟
یا روح معنایی که چی؟
اون وقتی مییابیم نمیشه اونجا آوردش دیگه. مثل این میمونه که میدونیم سوال شما از چیه؟ مثل اینا که میگن آقا جون ما میگیم ماده شامل مجردات نمیشه. اینکه حالا روح معنای مادر اینقدر گستره شده شامل مجردات هم بشه. این گستره شدن نیست، خروج از معناست.
باشه.
ما این تمثیل میکنم بریم فرما شما.
نه اونجا ملاکش اینه چیه؟ در مقابل اون چیزی که در نقیضش قرار داره. ماده. آقا ما تا یه جایی میتونیم پیش بریم که اون تناقضی که با نقیضش داره رو حفظ کنیم.
خب احسن. همین شد دیگه. وجودم نقطه مقابلش عدمه. ما یه جایی میریم که میبینیم که نه وجود نه عدم صدق میکنه در حالی که واقعیت داره. خب باشه شما کلمه جدید بذار براش. بعدا حالا باشه من از صفر شروع کردم، نفس هم گفتم دیگه. اما میخوام بگم اما یه جایی پیدا کنیم که نه وجود صدق میکنه نه عدم در حالی که واقعیت داره. وقتی اینجور چیزی داریم پس نگیم کلمه موجودون برای صدق میکنه، چون نه کلمه وجود صدق کرد، ماهیت موجودون برای صدق نمیکنه. لا موجود ولا معدومه و این جمله کاذب نیست، جعلی هم نیست.
مشکل اونجا پیش میاد که ما به یه چیزی بگیم موجود که عدمه. یعنی وقتی چیزی نمیتونیم بگیم عدم، چه مشکلی داره که نتونیم بگیم وجود؟
مثل
باز از زمانی میتونیم وجود
این همینجا میگن. شما میگه آقا یه چیز مادیه، یه چیزی مثلا
انرژیه، نقطه مقابل ماده رو بگیم انرژی تو عالم دنیا. بعد دیگه حالا اگه نتونستیم بگیم ماده، حتما بگیم انرژی. این کاری که امروزی میکنن همه معنویات میگن انرژی. نیدید
خب
همین درست یا غلطه؟
این
خب چرا غلطه؟ چون انرژی یه تعیین معنایی
داره.
این چیزا رو بیاین تا ماجرا رو تام بیاین. ببینید یا فقط لفظ به کار ببرید یا می‌خوایم نامگذاری کنیم، مشکل نه نامگذاری کنید شما. یا می‌خوام احکام فلسفی رو بکشونید تو اینجا. ما میگیم وجود رو بچیده، بخواد برید لفظ وجود برامون مقدسه یا احکام وجود به درد اون خورده فلسفه.
ما بریم احکام روی الفاظ رو معنایی که لفظ بهش مستاق داره باید.
احسن. بر همین اگر این احکام تو اینجا پیاده نمیشه، اون لفظ اینجا به کار نبرید. حرف من اینه. میگم احکام انرژی تو اینجا پیاده نمیشه. بر همین کلمه انرژی رو مجرد نیارید. چی؟
وقتی میتونیم بگیم پیاده نمیشه که به یه چیز بگیم که شما نقیضش هم بشه.
خب همین گفتم دیگه، مثال گفتم ماهیت لا موجوده ولا معدومه، اینو حلش کن شما.
ماهیت وقتی من مونی مشکل بودم
من حیثیه من حیثیه واقعا یا لا غیر واقعا، جمله صادق از ماهیت و من حیثیه لا موجوده ولا معدومه.
ذهن تجرید میکنه
تو مقام مطابق مجرده خودش واقعا یا غیر واقعا. این جمله صادق است یا نه؟ همین رو بگید.
واقعا شما دارید اتصالی بودش با هم دستگاه میشه تو این دارو دستگاه شما میشه تو این
دارو دستگاه شما
میشه تو این دارو عبارات تقریب میدید دارو
اون مانند تقریب میدید. نه من دارم واقع شناسی با دوچار مشکل شده الان شما وقتی که الان همه مشکلش این است که الان یه عده قائلن که اصلا ماهیت هیچی نیست. دیدی که تو این فضای امروز دعوایی که از شدید هم هست، یه عده میگه نه ماهیت به تبع پیدا میشه، بعد به تبع موجود میشه رو کلی میمونن تو شهرش. میگیم واقعا همین تکلفاتیه که به قادری که خواستن همه چی تو وجود حلش کنن. بگن اگه شما اون حلش کن، یکی اساسا الان میاد گزاره ادبی رو انکار میکنه کلا. چرا؟ چون همه رو با وجود شهر بده. میگیم این انکار شما که انکار بدیهیه، به خاطر اون تکلف شماست که تو اونجا قرار دادید. حالا این همین نظره. ما گفتیم بالا مالا فکر کنید، نگفتیم که حتما این است. فقط گفتم اینا رو داشته باشید روش فکر کنید. چی؟ شو نفهمید.
اون که وجود مثل سرها براش پررنگ نشده بود که
نفهمید. یعنی چی نفهمید؟
یعنی چرا به حوالی
برای همین است که شما نه ببینید یه بار خب باشه، چون قالب شکل نگرفته و تعیین اینجوری هم نبوده و استار اون هم نبوده، برای همین تو فضای بوحلی خیلی راحت میگن ماهیت بن حیثیه اللهی موجوده ولا معدومه، میرن جلو. متأخرین وقتی اصالت وجود شدی شما این مشکل بر پیدا میشه. چی؟
متشخصه و
احکام بقیه نه، یه احکام وجود که کشکه. ببینید یه بار صورت مسئله برای ذهن مطرح نمیشه. ما این صورته چرا برای ما مطرح شده؟ میدونم موجوده ها موجوده، این از مشکلات است که خب باشه، این اشکالی است که برمونم وارده. نه نه قالبه رو این ارسطو شکل داده.
چون این قالب درست شده
است، ناخودآگاه ذهن ما نمیتونه از این در. نه این اون زمان این که وجود مساوی با واقعیت بوده زمان ابن سینا هم، یعنی حال ابن سینا که برای خواجه که تصریح داره به این اون اونجا که میخواد حال رو رد کنه میگه لا چیزی بین وجود و ثابت. خب میدونم میخوام پس در واقع اونا هم به این مسئله توجه کردن، خدا این موضع رو گرفتن، میگه موضعش قابل دفاع نیست. حالا یعنی ببینید ما داریم میدونیم سوال شماست چیه؟ من گفت قبلا فکر کنم گفتم ببین انسان ها طبیعیه که شناسایی عالم از ماده شروع کنن، برای همین از اون فیلسوفان تالس و نمیدونم چی چی و اینا اصلا واقعیت برشون مساوی بوده با طبیعت. خب این ذهن میره ابعاد واقع رو کشف میکنه، وقتی کشف کرد ارسطو میاد که محرک لایه تحرک از جنس طبیعی نیست. خب این یه جایی واقع پیدا کرد آورد جلو، اما محرک لایه تحرکش هم از جنس وجود هست. حالا اینا اومدن جلو، اومدن جلو، هرچی میگم که شما میگی چرا خودم ها نفهمیدن، میگم بخاطر که بحث جلو نرفته. خیلی وقتا وقتی بحث میره جلو ما تازه متوجه میشیم، یکم میره بحث جلوتر دوباره چیز دیگه توش میفهمیم. اون که بحث هنوز براش زوایای مختلف جلوش نیست، یعنی این حیثیتا توجه نکرده، این مشکل که اینجا پیدا میشه توجه نکرده، اون یکی توجه نکرده. ما این مشکلات رو دیدیم سر ماهیت من حیثیه کلی دارن دعوا میکنن، سر فلان جا دارن دعوا میکنن، میگیم ریشه مشکل از اون نقطه شروع شما اونجا بود. این آقای دکتر دینانی ما باش درس داشتیم،
باشون دست داشتید تا حالا؟ خیلی آدم باحالیه. حالا خاطرم بگیم ما آقای ما دهه چه بودیم؟ مثلا اواخر دهه 70 بود با ایشون درس داشتیم. هم تو دکترامون هم توی ارشد. بعد آقای قراملکی استاد ما بود، احد فرامرز قراملکی. ایشون تو دهه 60 با آقای دینانی درس داشت. بعد آقای چیز میگفتش که آقای دینانی انقدر منضبط بود اون دهه 60 که یه بار اومد سر کلاس گفت ببخشید من یادداشتمو نیاوردم، خداحافظ شما. اجازه دادید. اینقدر طرح درس داشت شما نفر. سر کلاس ما که میومد کلن گپ زدن بود. یعنی حتی قبل فکر نمی‌کردم میومد سر کلاس، مثلا یه بنده خدای سوری داشتیم، سوریایی بود، یه دفعه بحث بر سراغ علویا و علی خدا هست یا نه، هر دفعه یه وادی می‌رفتیم. ولی خب ذهن واقعا ذهن قوی و جوال و چیزی هم بود، یعنی واقعا فیلسوف بود. بعد یکی دو بار بحث کردم گفتش که ارسطو این کلمه وجود رو انداخت تو فلسفه، همه فلسفه رو گیر انداخت، بدبخت کرد همه فلسفه رو. هرچی تقلا میکنه از زیر بار ارسطو بیان بیرون نمیشه. که مهمترین کسی که تقلا کرد بیاد بیرون شیخ اشراق بود، خواست کلمه نور رو به جای وجود بذاره، محور فلسفه. مولا سطر اومد تمام کاسه گذاشت به هم ریخت، نور رو کرد وجود. یه بار دیگه مثلا توی جلسه که مفصل بحث کردیم که آقا موضوع فلسفه ادبه، به نظر من اینقدر که عدم پیچیدگی و ظرافت و اینها داره وجود نداره. من حالا بارش کردم، ولی خب این نکته رو بگم که ببینید ارسطو کلمه وجود رو محور فلسفه قرار داد. وجودم خیلی کلمه مهمیه، مخصوصا برای ماهایی که موحدیم، عالم رو ماورای مادی میدونیم، کلمه وجود خیلی مهمتر از کلمه جسمه، جوهره حتی. یعنی کلمه جوهر پتانسیلش کمتر از کلمه وجوده، برای همه خیلی طبیعی جذبه این بشیم. حالا یک کلمه بالاتر هست یا نه، بعد اون کلمه بالاتر، حالا همین کلمه واقعیت رو من بگیرم، این واقعیت رو تعیینش بدم توی 5 تا مثلا، بعد در فرد یکی بره پیدا کنه ببینه که 2 تا 3 تا 4 تا دیگه فرد بگیرید 200 سال بگذره این حرفای من مستقل بشه دیگه. وقتی افراد میگن واقع، مثل کاری که الان میگن موجودان، چه برداشتی هست؟ 50 سال 200 سال بعد وقتی گفتن واقع، این 7 تا رو همه منطقاش در بیاد، حوزه‌اش باز بشه، فرض میکنیم این مثلا 5 تا نمیدونم شد 1 2 3 4 5 6 7 تا، این 7 تا رو حوزه‌اش خوب بحث بشه، بعد اون موقع یه کسی بیاد یه 8 تا پیدا کنه، بعد اون موقع یه کلمه دیگه رو بعد بیاره وسط. چون تا میگن واقع، ذهن نزاق این 7 تا، این وضعیت ما و ابن سینا و اینا اینجوری من میفهمم. یعنی ما فعلا داریم میریم جلو، تو رفتن جلو میبینیم آقا یه حوزه از واقع. خود اصلا تفاوت مولا صدر جید فارابی و ارسطو گفتم بشه اینشو، ابن سینا میگه 40 بار ما بر تعبیر خوندم نفهمیدم، شرح فارابی رو خوندم فهمیدم. شرح فارابی چی داره که مولا صدر میدونید؟ ابن سینا هم کنزینی نبوده، 40 بار بخونه نفهمه قطعا معناش این نیستش که لغت بلد نبوده، جمله سازیش مشکل داشته، این نفهمیدن امثال بنده که نمیتونه مثلا جمله رو بسازه، مثلا کفایه میخونه چه رفت زمایرش گیر، این نبوده قطعا. من برداشت خودم این است که گفته دارم اینو بهتون چه فکرم درس تنها قبل گفته باشم توی درس چی، من تصور خودم این است که اونی که نفهمیده بوده مسئله خالقیت توی فاز ارسطو. ارسطو چون تفکیک وجود و ماهیت نداره، خالقیت رو نمیدونه حلش کنه، برای همین خدای ارسطو خلق از عدم نمیکنه. برای ماده قدیم، اشکالی که غزالینا میگیرن حق هم دارن به فلاسفه، ماده قدیم است در عرض خدا، حیولا خدا خالقش نیست. خب ابن سینا میبینه یه فیلسوف بزرگ مثل ارسطو رو داره میخونه، این دوتا با هم جمع نمیشه، میگه نفهمیدم. فارابی اون مقدار که من میدونم مهمترین کاری که تو فضای فلسفه کرده همین بحران وجود امکانه و بحث تفکیک وجود ماهیت، تفکیک فلسفی وجود ماهیت رو جا میندازه، با تفکیک فلسفی وجود ماهیت مفهوم ممکن الوجود رو پیدا میکنه، مفهوم ممکن الوجود تو فلسفه وارد میشه، حالا میتونه راحت حیولا رو قدیم بدونه، در این حال خدا رو خالقش بدونه. معلومه؟ یعنی شما وقتی که شرح فارابی رو بخونی، خدا خالق، حیولا هم قدیمه، مشکل نیست. اما وقتی شرح فارابی نباشه، خدا محرک اوله، حیولا در عرض خدا وایساده. این فلسفه نمیشه، مشکل داره ابن سینا باشه. خب این میونه فارابی یک گام میاره جلو، تفکیک مابعد طبیعی وجود ماهیت یه تفکیک خیلی سنگینه، غیر از تفکیک منطقی مفهومی شو، صرفا اصل هست
از هست نه اون تفکیک مبادبی که هم ماهیت واقعیت داره هم وجود. بعد این میاد جلو میادش تا مولا صدر اصالت رو میده وجود. دوباره میخورزم نفته درست میگه حق مولا صدر است واقعا اصالت با وجود تو خیلی هست عالم وجود اصلا کل عالم وجود اصالت با وجود. خب ببخشید طولانی شد من اون بحث اعتباریت هم موندش دیگه من فقط همین مقدمات رو خواستم به حال طولانی هم شد ولی فکر کنم خوب باشه که اگه بخواید وارد بحث ها بشید حالا اگه ما بخواییم بریم اعتباریت من همه اینا رو واقعی میدونم با این حال میرم سراغ اعتباری رفت به اینها وار نمیم اما نکته مهمی ها احکام وجود که داریم میگیم بعضی وقتا احکام وجود احکام واقع یعنی رو باید حواسیم باشه مثل احکام ماده الان این توی بحث غربی ها میخونید این خیلی به نظرم نکته مهمیه من بعد از مدت ها کشف کردم اینا تو ذهن خیلی هاشون وجود مساوی با ماده بعد وقتی میگن امر عینی امر واقعی منظورشون امر مادیه بعد بعضی وقتا احکام مادی عینیشون هم احکام وجود ماست گاهی احکام واقعیت ماست گاهی ممکنه چیزی که الان بهش میگیم احکام وجود بخش احکام واقعیت هم باشه یعنی احکام عام همشون باشه اما اینکه آدم باید تمایز بده کدومش مال اینه کدومش مال اینه با این مبنا من معتقدم تو بحث علوم اجتماعی جامعه واقعیت داره البته خودم فکر کنم جامعه وجودم شاید داشته باشه ولی واقعیت داشتنش که خیال من راحته یعنی من میگم جامعه اعتباری نیست خود جامعه واقعیت داره اما اینکه حالا وجود داره یا نه قبلا به نظرم یه برهانی پیدا کردم که وجودم داره نه فقط واقعیت یعنی بیشتر این واقعیت این وجودیه خب ببخشید خیلی طولانی شد السلام علیکم آخ